درود و مهر خدمت عزیزان همراه. قسمت 234 بوذرج و مهر در زندان. قسمت قبل و در دربار انوشیروان دادگر گفتم براتون که چطور درایت و هوش برزوی پزشک باعث شد تا کتاب کلیله و دمنه وارد ایران بشه و توسط جناب بوذرج و مهر بازنویسی. این هفته هم داستانی جالب و شاید عجیب از دوران پادشاهی کسرا نوشیروان رو میخوام براتون تعریف کنم که بوذرج و مهر نقش پررنگ تری درش داره. دوستان، روزی از روزها شاهنشاه انوشیروان که در شکارگاهی در حال شکار و تفریح هست، بعد از یک روز دنبال پرندگان و حیوانات مختلف رفتن و تیراندازی کردن، خسته از شکار در کنار جوی آبی و زیر سایه درختی تصمیم به استراحت میگیره، در حالی که فقط بوذرج و مهر در کنارش هست و یکی از کنیزان و پرستندگان زیباروی شاه و بقیه بزرگان و همراهان شاه کمی دورتر اتراق کردند تا شاهنشاه کمی در خلوت استراحت کنند و کسی مزاحمشون نباشه. شاه جهان بعد از اینکه در کنار جوی آب دست و روی میشوره، زیر سایه درخت سر بر پای پرستنده میذاره و به خواب میره. در این میان اما اتفاق عجیبی میفته. شاهنشاه همیشه بازوبندی طلایی و جواهر نشان به بازو میبسته و این بار هم مثل همیشه بازوبند رو بر بازو داره که ناگهان پرنده سیاه رنگ، شاید کلاغ، از بالای درختی به سرعت پایین میاد و بدون اینکه شاه و پرستنده متوجه بشن یکی از جواهرات بازوبند رو ازش جدا میکنه و به سرعت از اونجا دور میشه. بوذرج و مهر که شاهد و ناظر ماجراست فقط وقت میکنه که از دیدن این اتفاق لب بگزه و سرش رو به علامت ناراحتی و تعجب تکان بده. اما از بخت بد بوذرج و مهر، شاهنشاه که در هنگام دزدی اون پرنده خواب بود و چشمانش بسته، درست همون موقعی که بوذرج و مهر داره لب میگزه و نوچ نوچ میکنه و سر رو به علامت تأسف تکان میده، چشم باز میکنه و اون حرکت سر و صورت بوذرج و مهر رو میبینه، غافل از این که اصلا از ماجرا خبر نداره و نمیدونه که قبلش چه اتفاقی افتاده. باز هم از بخت بد بوذرج و مهر، شاه بدترین فکر ممکن رو میکنه و خیال میکنه در خواب صدای بدی ازش خارج شده و این عکس العمل بوذرج و مهر به خاطر شنیدن اون صدا بوده. پس شاهنشاه سری خودش رو جمع جور میکنه و از جای برمیخیزه و با عصبانیت به بوذرج و مهر میگه: نکند فکر کردی من از جنس فرشتگان هستم که اینطور سر تکون میدی و تأسف میخوری؟ من هم مانند شما انسانم و بدنم مانند شما کار میکند. گاهی اوقات ممکن است اتفاقی بیفتد. بوذرج و مهر که از دیدن اون صحنه دزدی پرنده هنوز تو شوکه و داره به این فکر میکنه که این حرکت اون پرنده نشانه خوبی نیست و احتمالاً قرار اتفاقات بدی بیفته، از عصبانیت شاه هم بیشتر متعجب میشه، اما چون حس کرده که اوضاع و احوال بخت و اقبالش اصلا خوب نیست، سکوت میکنه و هیچ پاسخی به شاه نمیده. متاسفانه این سکوت بوذرج و مهر، دوستان، اوضاع رو بدتر میکنه و شاه مطمئن میشه که حدسش درست بوده و علت اون قیافه بوذرج و مهر صدایی بوده که در خواب از شاه سر زده. پس با عصبانیت سوار بر اسبش میشه و بی حرف بر میگرده به کاخ و اولین دستوری که میده زندانی کردن بوذرج و مهر در قصرشه. پس بوذرج و مهر دانا و خردمند و وزیر به همین راحتی از چشم شاه میفته و میره به حصر خانگی. مدتی از این اتفاق عجیب میگذره و بوذرج و مهر هم همچنان در کاخ خودش زندانیه که روزی از روزها یکی از خدمتکاران شاه که از قضا نسبت فامیلی هم با بوذرج و مهر داره به دیدنش میاد. بعد از کمی حال و احوال بوزرجمهر متوجه میشه که اون جوان خدمتکار کمی ناراحته و به قولی تو فکره. ازش علت رو جویا میشه و جوان میگه امروز شاهنشاه خیلی بد به من نگاه کردند و احساس میکنم که از دست من عصبانی هستند. بوزرجمهر میپرسه مگر چه کار اشتباهی انجام دادی؟ جوان میگه امروز وقتی خواستم آب روی دست شاهنشاه بریزم تا دست و رویشان را بشورند حس میکنم اونجوری آب نریختم که ایشون خوششون بیاد و بعد هم خیلی بد من رو نگاه کردند و از اون موقع حسابی نگران و ناراحتم. بوزرجمهر از جوان میخواد تا همون ظرف آب رو بیاره و همونطوری که روی دست شاه آب ریخته آب روی دست او بریزه تا ببینه اشکال کار کجا بود. وقتی بوزرجمهر آب ریختن جوان رو میبینه بهش میگه این دفعه که قرار شد آب روی دست سرورمان بریزی اینقدر کم کم نریز و راحت و مقدار زیاد آب بریز و به قول معروف دستت نلرزه، آب بریز نترس. جوان از بوزرجمهر تشکر میکنه و میره سراغ کارش تا دوباره مأمور ریختن آب بر دست شاهنشاه میشه. این بار همونطور که بوزرجمهر گفته بوده عمل میکنه و انوشیروان هم حسابی خوشش میاد از کارش و بهش میگه میبینم که بالاخره یاد گرفتی چطور آب روی دست من بریزی. به نظرم از بوزرجمهر پرسیدی و او راهنماییت کرده. جوان ادای احترامی به شاه میکنه و پاسخ میده بله سرورم، جناب بوزرجمهر من رو راهنمایی کردن. شاهنشاه که خودش هم دلش برای بوزرجمهر حسابی تنگ شده و دنبال بهونه میگرده تا بفرسته سراغش به جوان میگه برو و به بوزرجمهر بگو خوشحالی از اینکه این بلا رو به سر خودت آوردی و با قضاوت نابجا خودت رو از عرش به فرش رسوندی؟ در حصر خانگی بهت خوش میگذره یا نه؟ جوان بی معطلی و به سرعت میره پیش بوزرجمهر رو جریان رو براش تعریف میکنه. بوزرجمهر اما به جوان میگه برو و به سرورمان بگو حال من از حال شما به مراتب بهتر است. شاه جهان این پاسخ بوزرجمهر رو که میشنوه حسابی عصبانی میشه و دستور میده به دست و پای بوزرجمهر قل و زنجیر ببندند و در زندانی واقعی محبوسش کنن. بعد از چند روز شاه همون جوان رو احضار میکنه و بهش میگه برو و حالا حال بوزرجمهر رو بپرس. جوان ناراحت و پریشان میره سراغ بوزرجمهر رو بوزرجمهر باز هم در کمال ناباوری پاسخ میده برو و به شاهنشاه بگو حال و روز من خیلی بهتر از حال و احوال شاهنشاهه. انوشیروان این پاسخ رو که میشنوه دیگه واقعا خونش به جوش میاد و دستور میده حفره‌ای در زمین بکنند و در و دیوارش رو هم با سرنیزه بپوشونند و بوزرجمهر رو دست و پا بسته اونجا زندانی کنند تا دیگه نه جای خواب و نه جای حتی نشستن داشته باشه. این بار هم وقتی انوشیروان جوان خدمتکار رو میفرسته تا حال بوزرجمهر رو که دیگه رسماً زیر زمین و بین میخ و سرنیزه چالش کردن بپرسه او در کمال ناباوری باز هم همون پاسخ رو میده و میگه حال و روز من از حال و احوال سرورمان بسیار بهتر است. شاهنشاه که دیگه این رفتار و حرفای بوزرجمهر براش غیر قابل تحمل شده این بار دستور دیگری صادر میکنه و یکی از درباریان که انسان خردمند و دانشمندی بوده رو به همراه یک جلاد فرا میخونه. بعد رو به اون شخص دانشمند میگه برو و به این بوزرجمهر بیخرد بگو اگر برای این حرفی که زدی توضیح درستی نداشته باشی این بار دیگه سر و کارت با جلاده و میدم سر از بدنت جدا کند. حالا دیگه زندان و چاه پر از سیخ و سرنیزه بهتر از کاخ پادشاهی منه؟ این بار دوستان بوزرجمهر اینگونه پاسخ میده منظور من از این که گفتم حال و روز من در این زندان از حال و احوال شاهنشاهمان بهتر است این بود که شاه جهان آنقدر مشغله و دغدغه فکری دارند و آنقدر مسئولیتشان در قبال اداره کشور سنگین است که درد و رنجی که من در زندان می کشم در مقابلش هیچ است. به باور من سختی زندان قابل تحمل تر است از رنج و استرسی که شاهنشاه من هر روز باید تحمل کند. این پاسخ بوزرجمهر شاه رو کمی آرام می کنه و شاهنشاه دستور می ده او رو از توی اون گودال درش بیارن و در همون قصر خودش زندانی کنند و وضعیت بوزرجمهر برمیگرده به روال سابق و همون حصر خانگی که بود. بله دوستان، و هر روی این وضعیت جناب بوزرجمهر رو مورد خشم و غضب شاه قرار داشتن و زندانی بودن در قصر خودش چند سالی ادامه پیدا میکنه تا اتفاق جدیدی میفته که روی وضعیت بوزرجمهر هم تأثیر میذاره. اما بشنوید از اون اتفاق جدید. از سمت روم دوستان و از طرف قیصر پیام‌آوری با یک هدیه و یک پیغام برای شاهنشاه انوشیروان میاد و هدیه و نامه رو تقدیم شاهنشاه میکنه. در نامه قیصر بعد از تقدیم کردن درود به شاه جهان از انوشیروان خواسته تا بدون باز کردن جعبه‌ای که براش فرستاده حدس بزنه که داخلش چیه. تقریبا شبیه همون جریانی که با هندیان داشتند و باید راه و رسم بازی شطرنج رو پیدا می کردن، رومیان این بار چند قدم جلوتر رفتند و کار رو کمی سخت‌تر کردند. جعبه‌ای با قفلی به در فرستادند برای انوشیروان و ازش خواستند که بدون باز کردن اون جعبه بگه که داخلش چیه و بعد هم قیصر نوشته که اگر انوشیروان و موبدانش نتونن درست حدس بزنن که چی داخل جعبه است، دیگه از باج و خراج خبری نیست. نوشیروان به فرستاده قیصر میگه شما یک هفته اینجا مهمان ما باش و استراحت کن تا در این مدت ما هم کمی فکر کنیم و پاسخ شما رو بدیم. پس شاهنشاه دستور میده همه بزرگان و دانشمندان گرده هم بیان تا ببینن راز این جعبه چیه و چطور میتونن بدون باز کردنش حدس بزنن که داخلش چی میتونه باشه. اما هرچه که فکرهاشون رو روی هم میذارن و تلاش میکنند کمتر به نتیجه میرسند و سرانجام تسلیم میشن و اعلام میکنند که نمیتونن راهی پیدا کنند برای حل این مسئله. بزرگان و دانشمندان که به بنبست میرسن، نوشیروان فکری میکنه و یاد کی میافته؟ بله، جناب بوزرجمهر مغضوب. پس مقداری هدیه میده به یکی از بزرگان تا بره بده به بوزرجمهر و او رو از حصر خانگی درش بیاره برای حل این مشکل. در پیغامی هم که شاه به بوزرجمهر میده باز هم ابراز ناراحتی میکنه از رفتار اون روز بوزرجمهر در شکارگاه که باعث رنجش خاطر شاه شد و اون بلا رو هم سر بوزرجمهر آورد و اینکه شاهنشاه دیگه اون مسئله رو فراموش کرده و بوزرجمهر میتونه با انجام این خدمت و حل این معما شاید کمی اوضاع رو بهتر کنه و برگرده به جایگاهی که نزد شاهنشاه داشته. بوزرجمهر خوشحال از شنیدن این خبر سر و تن میشوره و لباس پاکیزه به تن میکنه و اون شب تا به صبح پروردگار رو شکر میکنه و راز و نیاز تا اینکه صبح هنگام آماده باشه و بره برای حل اون معمای عجیب. اما دوستان، در این چند سالی که بوزرجمهر در حصر خانگی و زندان بوده اتفاق بدی براش افتاده و اون همینه که چشمانش حسابی ضعیف شده و دیگه مثل سابق خوب نمیتونه که جایی رو ببینه. پس از یکی از بزرگان خواهش میکنه برای کمک با او همراه باشه و همونطور که حرکت میکنند به سمت کاخ، هر کسی رو که در راه میبینه برای بوزرجمهر توصیفش کنه و بگه چه کسی داره به سمتشون میاد. کمی که بوزرجمهر و آن خردمند بینا جلو میرن، زنی میبینن که به سمتشون میاد. بوزرجمهر به همراهش میگه از اون زن بپرسه که آیا همسر داره یا تنها زندگی میکنه. زن پاسخ میده که هم شوهر داره و هم فرزندی در منزل. باز هم کمی جلو میرن و زن دیگری میبینند. دستیار بوزرجمهر همون سوال رو از زن میپرسه و زن میگه شوهر داره اما فرزندی نداره. و سرانجام زن دیگری در راه میبینند که پاسخ میده تنها زندگی میکنه و شوهر و فرزند نداره. بوزرجمهر انگار که پاسخی که میخواسته رو پیدا کرده باشه دیگه وقت رو تلف نمیکنه و به همراهش میگه هرچه زودتر به کاخ و نزد سرورمان برویم. در کاخ اما وقتی نوشین روان بوزرجمهر رو میبینه که در طول این سالها چقدر پیر شده و سوی چشمانش رو هم از دست داده، بسیار ناراحت میشه و از او دلجویی میکنه. بوزرجمهر درود میفرسته به شاهنشاه و از او تشکر میکنه برای دلجویی و بعد از شاهنشاه میخواد که همه بزرگان و اون فرستادگان رومی رو فرا بخونن تا راز اون جعبه و محتویات داخلش رو آشکار کنه. پس شاهنشاه خوشحال همه بزرگان و دانشمندان و البته فرستادگان رومی رو فرا میخونه و ازشون میخواد تا یک بار دیگه خواستشون رو این بار در حضور بوزرجمهر مطرح کنن. فرستادگان هم اون جعبه رو بیرون میارن و همون درخواست رو مطرح میکنن. بوزرجمهر رو به شاهنشاه و دیگر حاضران در مجلس میکنه و میگه در این جعبه 3 گوهر گرانبها وجود دارد. یکی کاملا تراشیده و صیقل داده شده، دیگری نیمه تراشیده و نیمه صیقلی و سومی کاملا بکر و دست نخورده و نتراشیده. فرستادگان رومی کلید جعبه رو میارن، درش رو باز میکنند و در کمال تعجب همگان میبینند که همونطور که بوزرجمهر حد زده بود 3 گوهر گرانبها با همون خصوصیات و ویژگی ها در جعبه وجود داره. شاهنشاه که انگار تازه یادش اومده که چه انسان با ارزش و خردمندی رو در طول این سالها از خودش دور کرده و چقدر باعث رنجش او شده، دستور میده در رو گوهر فراوان تقدیم بوزرجمهر کنن تا شاید کمی ازش دلجویی بشه. بوزرجمهر هم دوستان بالاخره لب به سخن باز میکنه و کل داستان اون پرنده سیاه رنگ و بازوبند و اون اتفاقهایی که افتاد و باعث اون سوء تفاهم شد رو میگه تا به قولی داستان به خوبی و خوشی به اتمام برسه و این سوء تفاهم بین شاه و وزیر هم حل بشه. بدین ترتیب دوستان این داستان عجیب از جناب بوزرجمهر هم به پایان میرسه و من در پایان این بخش اشعار پایانی این قسمت رو هم براتون میخونم عزیزان. در پایان ازتون میخوام که صفحه شاهنامه در یوتیوب رو دنبال کنید و در این روزهای سخت هوای همدیگر رو داشته باشید و البته مراقب ایرانمون هم باشید. پاینده ایران. چو دانا ز گوینده پاسخ شنید، زبان برگشاد آفرین گسترید. که همواره شاه جهان شاد باد، سخندان و با بخت و با داد باد. سپاس از خداوند خورشید و ماه، روان را به دانش نماینده راه. نداند جزو آشکارا و راز، به دانش مرا آز و او بینیاز. 3 در است رخشان به درجندرون، قلیفش بود زانچه گفتم فزون. یکی سفته و دیگری نیمه سفت، دگر آنکه آهن ندیده است جفت. چو بشنید دانای رومی کلید، بیاورد و نوشین روان بنگرید. نهفته یکی حقه بود در میان، به حقه اندرون پرده پرنیان. 3 گوهر بدان پرده اندر نهفت، چنان هم که دانای ایران بگفت. خستین ز گوهر یکی سفته بود، دگر نیم سفت و سیوم نابسود. همه موبدان آفرین خواندند، بران دانشی گوهر افشاندند. شاهنشاه رخساره بیتاب کرد، دهانش پر از در خوشاب کرد. زکار گذشته دلش تنگ شد، بپیچید و رویش پراژنگ شد. که با او چرا کرد چندان جفا، از آن پس که از او دید مهر و وفا. چو دانا رخ شاه پژمرده یافت، روانش به دردندرون آزرده یافت. برآورد گوینده راز از نهفت، گذشته همه پیش کسرا بگفت. از آن بند بازوی و مرغ سیاه، از اندیشه گوهر و خواب شاه. بدو گفت کین بودنی کار بود، ندارد پشیمانی و درد سود. چون آید بد و نیک رای سپه، چه شاه و چه موبد چه بوزرجمه. ز تخمی که یزدان برختر بکشت، ببایدش بر تارک ما نبشت. دل شاه نوشین روان شاد باد، همیشه ز درد و غم آزاد.